الرحمن الرحیم تدریس به شرح لقمه توسط استاد مرحوم کتاب طهارت جلسه 35 صفحه 45 سطر 6 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
نعم لو صیف على الجنائز قطعت الصلاة ثم تفعنف عليها لأنه قطع لضرورته لإلى ما ذكره أشار هنا بقوله والحديث الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام يدل على احتساب ما بقي من التكفير لهما ثم يأتي بالباقي الثانية فقد حققناه في الذكرى. بحث در آخرین مسئله در فصل چهارم از فصلهای پنجگانه باب اموات بود. مسئله رو دیروز عرض کردیم، اگر در اثناء نماز بر میت میت دیگری رو به محل آوردن، اینجا نماز بر این دو چگونه باید انجام بشود؟ گفتیم سه قول است: قول به اکمال و قول به قطع و قول به تشریج. سه نکته رو از خارج توضیح دادیم در جلسه گذشته که عبارتش رو امروز میخوانیم. نکته اول این بود به طور خلاصه شهید ثانی فرمودند قول به قطع نماز باطل است مگر در یک صورت، و اون صورتی است که از فاسد شدن جنازه ها بترسیم، که رو مفصلا روز عرض کردیم فساد بر جنازه مراد کدوم جنازه است و چگونه موضوع مسئله ثابت می شود. پس خلاصه در صورت فساد در جنازه دوم میشه نماز قبلی رو قطع کرد و یک نماز مشترکن بر هر دو خواند. یک مطلب دوم گفتیم حدیث علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام دال بر تشریک است، نه دال بر قطع یا اکمال. اینا مفصلا توضیح دادیم. مطلب سوم یک اشکال بود بر تشریک که در بین نماز می شود در این نماز دوم مصلی نیت کند. جواب دادیم بله، اشکالی نداره، مصلی می تواند در اثناء نماز اول برای میت دوم هم قصد نماز بکنه، لأن النیت امر قلبی. این سه مطلب توضیحش رو دیروز عرض کردیم، امروز عبارت رو تطبیق میکنیم. نعم لو خیف علی الجنائب، این نعم استدراک از مطلب قبلی. ایشون قبلا فرمودن هازا مع تحریم قطع الصلاة الواجبه، نماز واجب رو حرام است انسان قطع کنه، که ما از خارج عرض کردیم به طور کلی هیچ واجبی رو نمیشود انسان قطع بکنه، عمل واجبی رو که صحیح انجام داده انسان نباید قطع کنه. البته در بین مستحبات هم تنها دو تا عمل مستحب هست که اگر انسان شروع کنه نمیتونه قطعش کنه، اونم حج و عمره هستش. اگر حج و یا عمره استحبابی رو مکلف شروع کنه باید تمام کنه، نمیتونه حج یا عمره استحبابی رو هم مکلف نمکاله بگذاره، الا بقیه اعمال مستحب عیب نداره. حالا خلاصه ایشون فرمودن نماز واجب رو نمیشه قطع کرد، با این نعم استدراک میکنن، بفرماین در یک مورد قطع جایزه. نعم بله، لو خیف علی الجنائز، اگر بر جنازه ها ترس داشته باشیم از فسادشون، اینجا قطعت صلات، نماز جنازه اول قطع میشه، ثم استأنف علیها، سپس مکلف از سر میگیرد نماز را بر اون جنائز، لانه قطع لضرورته، به خاطر این که این قطع نماز است به خاطر ضرورت، و قطع عمل واجب به خاطر ضرورت اشکال نداره، هر جا ضرورت باشه میشه عمل واجب رو قطع کرد. مکلف داره نماز میخونه میبینه کسی تو آتش افتاده داره میسوزه، اینجا میتونه، بلکه واجبه که این نماز رو قطع کنه. اینجا هم چون ترس بر جنازه ها هستش، از باب ضرورت میتونه نماز قبلی رو قطع کنه، یک نماز جدید بخونه. این توضیحش رو بعدا ذکر میکنم که این ترس بر جنازه ها چطوره، جنازه اول جنازه دومه، توضیحش رو بعد ذکر میکنم که ما از خارج عرض کردیم. و الی ما ذکره، ضمناً توجه داشته باشید از این هازا مع تحریم قطع صلات الواجبه تا این و الی ما ذکره، این عبارت ها در ذکرای شهید اول تکرار شده. ایشون میفرمان و الی ما ذکره، به اون چی که ذکر کرده است او را الان شهید اول، همین هازا مع تحریم قطع صلات الواجبه، نعم لو خیف علی الجنائز، و همچنین مطالب قبلی در باب حدیث علی بن جعفر، اشار هنا میفرمایم به اون چرا که ذکر کرده او را در کتاب ذکران، در اینجا هم اشاره کرده چطور، به قول خودش مرحوم شهید اول چنین فرموده، ذل حدیث الذی رواه علی بن جعفر علیه السلام، حدیثی که روایت کرده است او را علی بن جعفر از برادرش علیه السلام، این ظاهراً الحدیث الذي رواه علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام باید باشه، حدیثی رو که روایت کرده او را علی بن جعفر از برادرش علیه السلام، یدل على احتسابه، میخوام بفرمایم اون حدیث دال بر تشریک است، دال بر قطع و اکمال نیست، اون حدیث دلالت میکند بر حساب شدن اون که باقی مونده از تکبیرها برای هر دو جنازه. اون حدیث میگه وقتی جنازه دوم را آوردن، هر چه تکبیر از جنازه اول باقی مونده بود برای هر دو حساب میشه، یعنی تشریکه، ثم یعطی بالباقی للثانیه، سپس می آورد بقیه تکبیرها را برای جنازه دوم. وقد حققناه فی الذکر، ما این مطلب رو ثابت کردیم در کتاب ذکر که این حدیث دال بر تشریک است. حالا ثابت کردیم بما حکیناه عنها، به اون شیوهی که ما حکایت کردیم او را از این کتاب ذکر میفرمان شیدستانی میفرماین ما قبلا از کتاب ذکر همین مطلب رو حکایت کردیم که قبلا ایشان نقل کردن. ثم استشکله، اینم مطلب دوم، پس اون مطلب اول بود نعم، اینم مطلب دوم حدیث دال بر تشریک است، مطلب سوم یک اشکالی در رابطه با این باب تشریک. ثم استشکله بعد ذلک الحدیث، سپس اشکال نموده است بعد از این بیان خودش حدیث را، یعنی یک اشکالی شهید اول به این حدیث وارد کرده که این حدیث دال بر تشریکه، و در حقیقت این اشکال بر تشریک وارد می شود. اشکال چیه؟ به عدم تناول نیت اولا به ثانیه، اشکال اینه به شامل نشدن نیت اولا برای جنازه دوم، اول که این آقای مسلم نیت میکرده برای یک جنازه نیت میکرده، اول نیت اولیه شامل جنازه دوم نمیشه. فکیف یصرف و باقی تکبیرات الیها، پس چگونه صرف پیدا میکند باقی تکبیرات به این جنازه دوم هم؟ با این که از اول نیت نکرده چطور میشه بقیه تکبیرات برای جنازه دوم هم حساب بشه؟ مع توقف العمل علی النیه، با این که عمل توقف بر نیت داره. و عجابه شهید اول جواب دادن به امکان حمله علی احداث نیت من الان، شهید اول جواب دادن به این که ممکن است حدیث رو حمل کنیم در به وجود آوردن یک نیتی از همین الان برای تشریک و شرکت داشتن باقی تکبیرات در هر دو جنازه. شهید اول فرمودن میتونیم بگیم که مراد حدیث که داله بر تشریک است اینه، به مجردی که جنازه دوم رو آوردن مصلی یک نیت جدید رو احداث میکنه، نیت جدید رو مطرح میکنه. این قول شهید اول. شهید ثانی میفرمایند و هذا الجواب لا معدل عنه، این جواب راه فراری ازش نیست، این جواب درستیه. لا محال، باید بگید به مجرد آوردن جنازه دوم مصلی یک نیتی رو تشدید میکنه در قلبش. ول لم یصرح به نیت به روایه، ولو تصریح نکرده است امام علیه السلام به نیت در روایت، ولی ما از مضمون روایت میفهمیم که تکبیرها که برای جنازه دوم حساب میشه خب در وقتی که قصدم بکنه این مصلی، لانها امر قلبی، به خاطر اینکه این نیت یک امر قلبی است. یکفی فیها مجرد القصد الی الصلاة علی الثانیه، که کافی است در این نیت مجرد قصد قلبی به نماز به این جنازه دوم. این آقای مصلی در قلبش قصد کنه نماز بر جنازه دوم رو کافی هست، الی آخر ما یعتبر فیها، تا آخر از چیزهایی که در نیت معتبره. نیت هر کسی به هر شکلی که نیت رو معتبر میدانه، مثلا شهید اول میفهمیدن نیت مثلا قصد وجود، قصد استعداد و ها کذا، خلاصه همه اینها رو که انسان به قلبش خطور بده این میشود نیت دیگه، به همین کافیه. پس مجرد قصد به نماز در جنازه دوم الی آخر ما یعتبر فیاد، تا آخر چیزی که در نیت معتبره، اینها رو مجرد قصد کنه کافیست. وقد حقق المصنف فی مواضعه، حتی شهید اول اضافه در این مسئله ذکر کردن، فرمودن چون نیت یک امر قلبی بوده اصلا علمای صدر اول شیعه در واجبات اسمی از نیت نمی بردن. شما کتابهای علمای صدر اول رو که نگاه کنید، مثل شیخ صدوق، حتی شیخ طوسی و دیگران رو نگاه کنید، در اعمال نیت رو به عنوان یک واجب ذکر نمی کنن. مثلا در باب وضو میگن اولین واجب شستن صورت مثلا، اصلا اسمی از نیت نمیده، چون نیت یک امر قلبی است و قطعا کسی که میخواد وضو بگیره نیت داره دیگه. علما بعدن اومدن ذکر کردن که اولین واجب نیت و قصد هست، ولی علمای صدر اول اصلا اسمی از نیت نمیبردن، لذا در روایات اونم حتی در فاری از روایات در باب واجبات اسمی از نیت برده نشده، چون یک امر مفروغ عن قطعی است. وقد حقق المصنف فی مواضعه، شهید اول در مواضعی این مطلب رو اثبات کردن، ان صدر الاول علمای طبقه اول شیعه ما کانو یتعرضون للنیه، اصلا متعرض نیت نمی شدن، لذالک به خاطر همین علت، یعنی لانه امر قلبی، به خاطر اینکه نیت یک امر قلبی هست. و انما احدث البحث عنها المتأخرون، همانا ایجاد کردن بحث از این نیت را متأخرون، فیندفع الاشکال، پس دیگه اشکال بالکل دفع می شود. اگر امام هم اسمی از نیت نبردن در این روایت تشریک، به خاطر اینه که نیت یک امر قلبی مفروغ عنها. وقد ظهر من ذلک ان لا دلیل علی جواب القصد، دو مرتبه مطلب اولشون رو تکرار میکنن، میفرماین از این مطالب ما ظاهر میشود این که دلیلی نیست بر جواب قصد. کسانی که میگن نماز قبلی رو میشه قطع کرد، نماز جدیدی بر جنازه خون، این بلا دلیل است، چون روایت علی ابن جعفر که دلیل نشد، خب دلیل دیگر این که وجود ندارد فلا دلیل علیه، و بدون این یتجب و تحریمه، و بدون دلیل هم متجه و افتضاوار است تحریم این قطع، چون قانون کلی داریم،
قانون کلی داریم که عمل واجب رو نمیشه قطع کرد. حکم قانون کلی هست، روایتی نداریم که در اینجا نماز میت رو میشه قطع کرد. فعلیه پس در اون قانون کلی که حرمت قطع نماز میت هست داخل میباشن. و ما ذکره المصنف من جواز القطع، از اینجا میخوان اشاره کنن به اون لو خیف علی الجنائز توضیح بدن که ترس بر جنازه ها چطوره. میفرماین اون چرا که ذکر کرد او را مصنف شهید اول که اون مسئله بیان بود از جواز قطع نماز بر تقدیر خوف و بر جنازه ها، این غیر واضحه. شهید ثانی میفرماین این واضح نیست. چرا؟ لأن الخوف امکان علی الجمیع او علی الاولا، به خاطر اینکه خوف اگر بر هر دو جنازه یا بر جنازه اولی باشه مشکل اینه. فالقطع یزید الضرر علی الاولا، پس قطع کردن نماز زیاد میکند ضرر را بر جنازه اولی، ولا یزیلو، و این ضرر رو زائل نمیکنه. شما دو تا تکبیر بر جنازه اول گفتید، خب جنازه اول میخواد فاسد بشه، شما قطع کنید دوباره پنج تکبیر بگید، خب این که تأخیر میکنه مسئله رو. همون سه تکبیر بگید که زودتر جنازه برداشته میشه. چرا؟ لنهدام ما قد مضا من صلاتها، به خاطر این که با قطع کردن نماز منهدم میشود اون چی که به تحقیق گذشته است از نماز اون جنازه اول. اگر شما نماز رو قطع کنید اون دو تا تکبیر قبلی منهدم میشه، از بین میره. الموجب لزیادت مسئله ها، اون چنون منهدم شدنی که موجب زیادی مکس اون جنازه اول میشه. دو تا تکبیر اول باطل میشه، لازمش اینه که برای پنج تکبیر دیگه جنازه اول باقی باشه، و حال این که اگر قطع نمی کردید برای سه تکبیر باقی بود. و امکان الخوف علی الاخیره، اگر ترستون در جنازه دومه، فلا بد لها من المکس مقدار الصلاة علیها، اگر ترس در جنازه دومه خب در جنازه دوم لا محاله باید پنج تکبیر بگیم، چه قطع کنیم دوباره شروع کنیم یا به دنبال اون سه تکبیر بگیم دو تکبیر بهش اضافه کنیم. پس و اگر خوف در جنازه اخیر است، فلا بد لها، پس لابد و ناچاریم برای اون جنازه اخیره از مکث کردن و درنگ کردن به مقدار نماز بر اون جنازه، یعنی به مقدار پنج تکبیر. و هو یحصل مع تشریک الان و الاستعناء، و این مکث کردن حاصل می شود هم با تشریک هم با استعناء، یعنی اثرگیری نماز با قطع نماز فرقی نداره. اگر ترس بر جنازه اخیره باشه چه با تشریک چه با استعناء و دوباره از سرگیری نماز، علی ای حال پنج تکبیر باید بود به اون جنازه بگیم. پس بنابراین فرض خوف اصلا معنا نداره. می فرماین نعم یمکن فرضه نادرن بالخوف علی الاخوان، بله ممکن است فرض کردن این، عرض کنم که خوف را نادرن به خوف را برسانیه. این قید نادرن که ذکر می کنن ظاهر کلام اینه که نیازی به این قید نیسته، چون نادرن نیست. هر جا اول جنازه دوم بخواد فاسد بشه به اون توجیه که ما دیروز از خارج عرض کردیم در باب تشریک خلاصا مسئله اضافه می شود. علایار این قید نادرن رو چرا ذکر کردن؟ بعضی از معاشرین میگن اصلا فرض خود این مسئله خیلی کمه، یعنی این که با دو تا کلمه دعا با یک دقیقه دعا مثلا این ترس بر جنازه دوم باشه، این خود اصل فرض نادره. خلاصه علایه حال میفرماین بله ممکن است فرض کنیم خوف را نادرن به خوف بر جنازه دوم. حالا چطور؟ به نظر الی تعدد دعا، به خاطر نظر به تعدد دعا. اگر ما بیایم عمل به تشریک کنیم دعاها متعدد میشن، مع اختلاف حماسی، با اختلاف هر دو جنازه در این دعا. خب جنازه ها مختلفن، یکی تکبیر سومشه یکی تکبیر دومشه، یکی تکبیر سومه یکی تکبیر اوله، پس در دعاها مختلفن لذا دعاها زیاد میشن. اما با این قید به حیث یزید ما یتکرر منه علی ما مضا من الصلاه، به خیر رو دقت کنید، اما در وقتی که زیاد شود اون چه که تکرار می شود از این دعا بر گذشته از نماز. ما در یک فرض داریم که در همین جا تکبیرهای بعدی با تکبیرهای قبلی مساوی میشه. در این صورت هیچ گونه ترفی نیست. مثلا اگر در جنازه، اگر در تکبیر پنجم جنازه دوم رو بگذارم، میخواد تکبیر پنجم رو بگه جنازه دوم رو بگذارم، اینجا اگر دقت کنید هیچ گونه اضافه پیش نمیاد، چون جنازه اولی که دیگه دعا نداره، در تکبیر پنجم جنازه دعا نداره، تکبیر پنجم گفته میشه به قصد هر دو جنازه، بعد هم شروع میکنید یک دعا به قصد جنازه دوم، همینطور تکبیرهای بعدی رو میاره. اینجا تکبیر پنجم که گفته میشه قبل از این تکبیر چهار تا تکبیر میده، جنازه دوم هم که آمد این تکبیر که مشترکه، اون عرض کنم بعدی میشه چهار تا تکبیر، پس بعد از این تکبیر مساوی میشه با قبلش. اینجا بعد چهار تکبیره، قبلش هم چهار تکبیره، بعد چهار دعاست، قبلش هم چهار دعایه، اینجا باز تشریک اشکال نداره. پس قانون کلی تشریک وقتی موجب خوف میشه که جنازه دوم رو چه آوردن، اعمال بعدی از اون اعمال قبلی بیشتر باشه. قانون کلی اگر جنازه دوم رو آوردن اعمال بعدی از اعمال قبلی کمتر بود، حساب کردیم اونجا تشریک بهتره. پس هر جا جنازه دوم رو آوردن اعمال بعدی زیادتر از اعمال قبلی بود، اونجا تشریک درست نیست، باید قطع بشه. لذا این قید رو میگن که بعضی از معاشرین اینجا قید رو درست نتونستن درکش بکنن، علاوه بر کمی دقت داره، به حیثی که در وقتی که زیاد باشد اون چی که تکرار میشود از او، یعنی تکبیرها و دعاهایی که دو مرتبه میخواد بر جنازه دوم بخونه و تکرار کنه، زیادتر باشد علی ما مضی من الصلاه، بر اون نماز گذشته، لیلا اگر زیادتر نبود یعنی مساوی بودن، دیگه اونجا بین تشریک و بین قطع فرقی ندارد. این مقدار دقت دارم رو دقت میکنید؟ بله. و حیث و یختار و تشریک بین هما فی ما بقیه، یمی به قلبه علی الثانیه و یکبر تکبیرا مشترکا بین هما. آخرین مطلبی که اینجا ایشون ذکر میکنن و ما قبلا توضیح دادیم، شیوه و طریقه تشریک است. شهید ثانی می فرمایند کسی خواست در جنازه دوم به تشریک عمل کنه، خب باید چکار کنه؟ ما قبلا توضیح دادیم جنازه دوم رو که آوردن نیت میکنه، بعد تکبیر رو میگه به قصد هر دو، بعد شروع میکنه یک دعا مخصوص جنازه اول است میکنه، یه دعا هم مخصوص جنازه دوم میخونه، به هر همینطور تکبیر بعدی تا این که نماز جنازه اول تموم میشه، بعد بقیه تکبیرها هم در جنازه دوم ذکر میکنن با دعا. این میشه تشریح که ما قبلا هم توضیحش رو عرض کرده بودیم. در همین جا به مناسبت می‌فرمایم اگه چند تا جنازه باشد اول نماز، خب اینجا بلا شک تشریح کرد، چهار تا جنازه گذاشتن اول نماز. حالا این جنازه ها گاهی سنفن با هم یکی هم، مثل این که همه شون مؤمن هم، خب دیگه دعاهاشون مشترکه، وقت زمیرها رو هم تصمیر یا جمع میاره. یا همه شون منافق هم به همین شد باز دعا رو مشترک هم. اگر جنازه ها مختلف بودن، برای هر کدوم دعای مخصوص شروع میکنه، یک تکبیر میگه مشترک، بس برای جنازه مؤمن دعای مخصوص شروع میکنه، مثلا بعد از تکبیر چهارم برای یک جنازه دعا میکنه به اسمش، برای جنازه مؤمن، به جنازه منافق هم بنابرای قولی لعنه میکنه، این نفیر مخصوص خودش. خب زمیرها رو هم قبلا هم گفتیم برای همه میتونه مذکر بیاره با تعبیر به میت، یا میتونه مؤنث بیاره با تعبیر به جنازه. لا یقل اینم اشکال نداره و میشه بحث بحث چهارم تمام میشه. بله اختلاف در اونسیت و اختلاف در اونسیت و دکوریت هم نباشه، اگر هنیش که جنازه همشون مذکره باز زمین رو میتونه مؤنث بیاره به تعبیر به جنازه. و حیث و یختار و تشریک بینهما، خوب دقت کنید از این و حیث و یختار و تشریک بینهما ما نظر شهید ثانی استفاده میکنیم. شهید ثانی از این سه قول، قول به قطع رو که باطل کردن، فرمودن حرامه، پس دو قول دیگه میمونه، یکی قول به اکمال، یکی قول به تشریک. از این حرفشون معلوم میشه که ایشون عرض کنم مخیر بین این دو قول نظر میدن، یعنی هم میتونه انسان در این صورت نماز اولی رو تمام کنه، در جنازه دوم یک نماز دیگه بخونه، هم میتونه تشریک. لذا میفرماین وقتی که اختیار کند مکلف تشریک را بین دو جنازه، یعنی اگه دلش خواست تشریک رو اختیار بکنه نه اکمال را، لذا هم در اول بحث فرمودن و هو الافضل، اکمال افضله، ولیکن تشریک هم میتونه اختیار کنه. حالا وقتی که بخواد اختیار کنه تشریک را بین این دو جنازه فیما بقیه، در اون تکبیرهایی که باقی مونده چیکار کنه؟ ینوی به قلبی علی ثانیه، نیت کند با قلبش بر جنازه دوم، و یکبر تکبیرا مشترکا بینهما، تکبیر دیگه یک تکبیر مشترک بین اون دو، کما لو حضرتا ابتداعا، چون که اگر هر دو جنازه در اول با هم می آمدن خب میتونست اول یک تکبیر بگه مشترکاً بین این دو، حالا یک تکبیر بگه مشترکاً بین این دو. و یدعو لکل واحدتن به وظیفتها من الدعائه، و دعا میکند برای هر جنازه به وظیفه اون جنازه از دعا. خب حالا دعای جنازه اولی رو اول بگه یا دعای جنازه دوم رو؟ زمان مخیرن به تقدیم، در حالتی که مخیره در باب تقدیم، یعنی دعای جنازه اول رو مقدم بداره یا دعای جنازه دوم رو؟ بلا انجوچ من الاولا، خب دعاها رو میخونه تا این که نماز بر جنازه اولی کامل میشه. اون که اقتصر علی صلات واحده علی متعدده، مثل همین تشریک هست، جایی که بخواد اکتفا کنه بر یک نماز بر جنازه های متعدده، اول نماز پنج تا جنازه آوردن، فَإِنَّهُ يُشَرِّكُ بَيْنَهُ، پس به درستی که مصلی عرض کنم تشریک میکنه بین جنازه ها، در اون جایی که متحد است لفظشون، اون جایی که لفظشون متحد باشد تو شرکت بین اون دو قرار میده، و یرائی فی المختلفه، اونجایی که جنازه ها مختلف باشن مراعات میکنه دعاها رو در باب مختلف. خودشون مثال میزنن مختلف باشن یعنی چطور؟ که دعا لو کان فیه مؤمنون و مجهورون و منافقون و تفلون، مثل دعا اگر در بین اونها مؤمن باشه، مجهول باشه، منافق باشه، تفل باشه. مثلا در تکبیر چهارم، بعد از تکبیر چهارم اگر همشون متحد باشن خیلی خوب تشریکه، همشون مؤمن باشن یک دونه دعا هست میگین اللهم نغفر لهم مثلا، اگر یکی مؤمن باشه خب دعای مخصوص خودش، برای مجهول دعای مخصوص خودش، برای منافق لعنت مثلا، برای طفل هم دعا برای پدر و مادرش مثلا. پس بنابراین فَإِنَّهُ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ فِي مَا يَتَّهِدُ لَفْزُهُ وَيُرَائِي فِي الْمُخْتَلَفِ، وظیفت کل واحده، مراعات میکند در باب مختلف وظیفه هر یک رو، وظیفه هر یک چطوره؟ وظیفه رو مراعات میکنه. و مع اتحاد السن، اگر سنفشون متحد باشن یرای تسمیت الضمیر و جمعیهی و تذکیرهی و تأنیثه، همشون مؤمن باشن مثلا، خب مراعات میکنن تسمیه ضمیر را، اللهم اغفر لهما مثلا، یا جمع اگر سه نفر باشن اللهم اغفر لهم، و همچنین مذکر و مؤنث بودن ضمیر رو، اگر همشون مذکرن ضمیر رو مذکر میاره، همشون مؤنثن ضمیر رو مؤنث میاره، یا نه او یذکر مطلقا ضمیر رو مذکر میاره مطلقا معبلا بالمیت، در حالت که تعبیر میکند به میت معبلا بالمیت، او یعنسو یا نه ضمیر رو مؤنث میاره مسلی معبلا بالجنازه، در حالت که تعبیر میکند به جنازه، والاول اولا اولی بهتره، اینجا دو تا احتمال داده شده، اولی بهتره، بعضی ها گفتن مراد اینه که اون ضمیر رو مذکر بیاره مطلقا بهتره، به جای این که ضمیر رو مؤنث بیاره در همه ضمیر رو مذکر بیاره، ولی بعضی ها احتمال دادن گفتن اولی بهتره، یعنی اون مراعات مذکر و مؤنث، اگر همشون مذکرن ضمیر و مذکر، اگر همشون مؤنثن ضمیر و مؤنث، و همین احتمال به دوم بهتره که بگیم مراد از ول اول و اولا اولی بهتره، یعنی خلاصه در مذکر و مؤنث بودن ضمیرها رو با مناسبت میت‌ها عرض کنم که رعایت بکنیم. هذا تمام الكلام در فصل چهارم، الخامس و دفع نو الخامس و دفنه و الواجب و مباراته فی العرضه. فصل پنجم و آخرین فصل از احکام اموات مسئله دفن میت می باشد. در این فصل دو مطلب کلی مورد بررسی قرار میگیرد. مطلب اول واجبات دفن است و مطلب دوم مستحبات دفن میباشد. اما مسئله اول میفرمایند واجبات دفن میت دو نکته می باشد. یک، واجب است میت در زمین پنهان شود. حالا به چه شکل پنهان بشه؟ می فرماین جوی میت در زمین پنهان بشه که درندگان نتوانند جنازه او رو از زیر خاک در بیارن، و همچنین جوری در زمین پنهان بشه که بوی جنازه در اطراف منتشر نشد. و خب معلومه که ما گفتیم در زمین پنهان بشه، این قید عرض نشان میدهد که پنهان کردن جنازه رو در غیر زمین مثل داخل دیوار یا توی یک صندوقی چیزی داخل یک تابوتی درست نیست و صحیح نمیدونه. پس این یک نکته مبارات و پنهان شدن در زمین، نکته دوم به شرطی که میت مستقبل قبله باشه، به طرف قبله باشد، جلو به بدن میت. نصف کنم که شهید اینجا ذکر نکردن، او دیگه به کتاب های مفصل تر مراجعه میفرمایید. اگر میتی در دریا مرد و خلاصه ممکن نبود جنازه شو نگه دارن به خشکی بیارن، چطور در دریا
دفنش کنن وزنه سنگینی به پاش ببندن و نمیدونن بلوزن نسبت دریا و جایی باشه که حیوانات درنده که حیوانات دریایی درنده کمتر باشه نتونن بدنشون دیگه شرایط خاص خودش رو داره که در رساله ها ذکر شده. اگر علایال مسئله شما خواهید بدونید استدلالش هم کتاب دیگر کفی مفصل ذکر کردن. مرحوم شهید اول ذکر نمی کنن چون کتاب لومه خیلی خلاصه یه شهید ثانی هم طبعنده ایشون متعرض این مسئله نمی شن. این دو نکته در باب واجبات. اما مستحبات در رابطه با مستحبات مرحوم شهیدین 20 نکته رو به عنوان مستحبات دفن میت ذکر میکنن که در بین اینها عرض کنم مستحبات خود قبر هست، شیوه دفن مستحباتش هست، مستحبات بعد از دفن هم در همین جا جمع است و در ضمن این مسئله همه رو ذکر می‌فرماید که نیاز به ذکرش از خارج نیست. از رو تطبیق می‌کنیم ببینیم تا کجا می‌تونیم پیش بریم. الخامس و دفن. پنجمین مسئله از احکام اموات و آخرین مسئله دفن میت است. ول واجب و موارات و فی الارض، اون چی که واجب است پنهان نمودن اون میت است در زمین. علاوه چین یحرس و جثته من السباع، بر وجهی که حفظ شود بدن میت از درندگان. و یکتم رائحته عن الانتشار، و کتمان شود پنهان شود بوی اون بدن از منتشر شدن، بوی بدن خلاصه در اطراف منتشر نشه. و احترز بالارض عن وضعه فی بناء و نحوه، دوری جز مصنف به سبب ذکر عرض فرمود پنهان بشه در زمین از نهادن میت را در بنا و نحو بنا، در لای دیوار، در لای سقف مثلا و نحو اینها، مثل اینکه تو یک صندوقی بگذارن مثلا اصلا دفنش نکنن، تو یک صندوقی بدن میت رو پنهان بکنن. وین حصل الوسقان، ولو اون دو تا صفت هم پیدا بشه، یعنی جنازهش از درندگان حفظ بشه و بوش هم منتشر نشه، ولی بازم درست نیست، خلاصه باید میت در زمین پنهان بشه. مستقبل القبله، در حالتی که رو به قبله باشد به وجهی به صورتش و مقادیم بدنه و قسمت جلو بدنش، علی جانبه الایمن در طرف راستش، به جوری که میت به طرف راست در قبر خوابونده بشه. مع الامکان، این مع الامکان قید برای همه است، یعنی مبارات در زمین مستقبل القبله علی جانب الایمن مع الامکان، هر کدوم ممکن نشد لازم نیست. مثلا اگر جایی بود در زمین رمل بود، هر چند جنازه رو در داخل این رمل‌ها پنهان می‌کردن، باز یه سری حیوانات می‌آمدن و این رمل‌ها رو مثلا چیز می‌کردن و این جنازه رو در می‌آوردن. خلاصه اگر ممکن نبود اشکالی نداره، میشه در داخل بنا مثلا میت رو در داخل یک دیواری دفن کرد. اگر مستقبل القبله نشد مثلا میت توی چاهی افتاده مرده نمیشه درش آورد، خب به همون شکل باشه اشکالی نداره. علی حال هر کدوم از این صفت‌ها ممکن نبود لازم نیست بیش. این واجبه و یستحب و مستحباتش از شد دفن در حدود 20 مسئله رو به عنوان مستحبات دفن 20 نکته رو ذکر میکنن. و یستحب و ان یکون عمقه، مستحب است این که عمق قبر به اندازه قامت یک انسان باشه. یستحب و مستحب است ان یکون عمقه، این که عمق او، این ضمیر عمقه به کجا برمیگرده؟ میفرماین ایه دفن مجازن، ما یا باید این ضمیر رو به دفن برگردانیم بگیم مستحب است عمق دفن، ولی خب عمق دفن که معنا نداره، باید مجاز بگیریم، یه چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم یستحب با ان یکون عمق و موضع دفن، مستحب است این که عمق محل دفن یعنی قبر. پس ما ضمیر عمق رو به دفن برگردونیم، ولی خب با خود دفن که معنا نمیده، بگیم یک موضعی در تقدیر به عنوان مجاز، مثل مسئله القریه مسئله اول قبر، یا نه ضمیر عمقه رو به قبر برگردانیم، مستحب است عمق قبر به اندازه یک قامت باشه. خب میفرمایند در عبارات قبلی که ذکر قبر نیست که المعلوم بالمقام، اون کلمه قبری که از مقام استفاده میشه، خلاصه هر جا بحث دفن میته اونجا بحث قبر میت هم هست. خلاصه باید ضمیر عمقه رو به قبر برگردانیم که از مقام فهمیده میشه، در کلام نیستش. حالا مستحب است این که
عمق قبر نحو قامت معتدله، به اندازه یک قامت انسان معتدل باشه. و اقل الفضل الى ترقبه، به اندازه یک قامت نشد، خلاصه اقل فضل این که تا جلوگاه باشه. و وضع الجنازه عند قربها من القبر بذراعین او بثلاث عند رجلین، مستحب است که جنازه رو یه مرتبه داخل قبر نکنن، جنازه رو نزدیک قبر قسمت پایین پای قبر بگذارن. اگر جنازه مرده سه مرتبه هی جنازه رو بردارن کم کم نزدیک قبر کنن تا اینکه ترس بنده خدا بریزه، بعد جنازه رو داخل قبر کنن. و اگر زن هم هست مستحب بگذارن و بعد به یک مرتبه داخل قبر بر. و وضع الجنازه عند قربها من القبر بذراعین، و وضع کردن جنازه را، نهادن جنازه را در وقت قرب اون جنازه از قبر به دو ذراع یا به سه ذراع عند رجلیه، در قسمت پایین پای قبر، یعنی جنازه رو که میارن سه ذراع مونده یا دو ذراع مونده به قبر، جنازه رو بگذارن اولا جنازه رو یه مقدار بگذارن اونجا. و نقل الرجل بعد ذالکه، و نقل دادن مرد را بعد از این که یه مقدار صبر کردن، فی ثلاث دفعات، در سه دفعه، سه مرتبه جنازه رو نزدیک قبر بیارن، بعد مرتبه چهارم جنازه رو داخل قبر کنن، حتی یتعهد للقبر، تا اینکه آماده بشه برای قبر، و انزال مو به ثالثه، و داخل نمودن میت را در قبر در مرتبه سوم. البته بعضی از آقایون میگن از روایات استفاده میشه که سه مرتبه بگذارن مرتبه چهارم جنازه رو داخل قبر کنن، ولی روایتی که در علل الشرایع داره عرض کنم با همین جور میسازه که دو بار بگذارن مرتبه سوم جنازه رو داخل قبر بگذارن. و سبق به رأسه حالتا انزاله، وقتی جنازه رو میخوان داخل قبر بگذارن از طرف سر میت مرد جنازه رو به داخل قبر بدن، و پیشی گرفتن به سر میت در حالت فرود آمدن جنازه به داخل قبر. و المرأة، این در رابطه با رجل، اما زن، و المرأة توزع من مایل القبله و تنقل دفعتا واحده، زن نهاده میشه از اون جایی که عرض کنم که نزدیک قبله هستش، و تنقل من مایل القبله، از اون جایی که پشت به قبله هست، زن رو تازه رو پشت به قبله میذارن، و تنقل دفعتا واحده، زن رو به یک دفعه داخل قبر، ظاهرا زنها از قبر نمیترسن، اون مرده که باید سه بار نهاده بشه و که ترسش بریزه. به علاوه از این دیگه اینجوری معلوم میشه که زنها دارن ترسی از قبر و مرگ و یرفا ندارن، لذا به یک بار اونها رو قبر میکنن، یا برای اینه یا هم وقتش اینه که دیگه مردا همونجا زودتر راحت بشن از دستشون دیگه. بله. ول مرعتو تو زاوم ماجل القبله و تنقلو دفعتا واحده، به یک بار داخل قبر میکنن، و تنزلو عرضن، مرد رو از طرف سر داخل قبر میکنن، زن رو به عرض همه بدنش داخل قبر میذارن. هازا هو المشهور، بفرمان مشهور اینه. ول اخبار خالیتون عن الدفعات، اخبار از این دفعات خالیه که دو دفعه سه دفعه. البته محشین هم ذکر کردن، ما روایت داریم، ایشون شاید به روایت نرسیدن، در علل الشرایع روایت داریم که در رابطه با مرد دو بار جنازه‌شو میذارن بعد داخل قبر میکنن. و نزول الاجنبی معه، مستحب است که با جنازه مرد، عرض کنن که فردی که اجنبی هست قوم خویشش نیست، وارد قبر بشه، لر رحم، نه قوم خویش، به امکان ولدن، ولو پسرش باشه، الا فیها، مگر در رابطه با جنازه زن، فان نزول الرحم معها افضل، نزول قوم خویش با اون جنازه زن به داخل قبر بهتره. و زوج اولادها منه، زوج اولا هست به این از قرن جنازه زن از اون رحم، و مع تعذره ما، اگر زوج نبود، اگر رحم نبود در رابطه با جنازه زن، فمرأتون صالحه، پس یک زن صالحی جنازه رو داخل قبر کنه، ثم اجنبی جن صالح، سپس اجنبی صالحی. مستحب بعدی، و حل و عقد الاکفان، مستحب است بندهای کفن رو از طرف پا و از طرف سر باز کنن، و گونه راست میت رو بر خاک بگذارن، و همچنین مستحب است این مقدار از تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همراه با میت در داخل قبر دفن کنن. همچنین مستحب است تلقین و دعا، و حل و عقد الاکفان، مستحب است باز کردن گره های کفن از طرف سر میت و از طرف پاهای میت، و وضع خده العین، خده الایمن، و نهادن گونه راست میت بر خاک خارج الکفن، گونه راست از کفن بیرون بیارن به خاک بگذارن. و جعل شیء من تربت الحسین علیه السلام معه، و همچنین مستحب است نهادن چیزی از تربت ابا عبدالله الحسین همراه با اون میت تحت خده، در زیر گونه اش، او فی مطلق الکفن، یا در هر جای کفن گذاشتن، او تلقاء وجهه، یا در جلو روش این مقدار تربت ابا عبدالله گذاشتن. ولا یقدح فی مصاحبته لها احتمال وصول نجاستی الیها. اگر کسی دیگه سرقت ابو عبدالله رو همراه با میت دفن کنه، خب شاید یه نظر از نجاست میت به او برسه. پس این کنار بینیش باشه، یه قطره خونی بیاد از بینی به سرقت برسه، سرقت نجس بشه، این درست نیست؟ میفرمایم نه. الان که ظاهر جنازه میت پاکه، خب بعدا هم شک داریم اون نجس میشه، نه اصل عدم نجاست است. لذا اشکالی نداره سرقت رو همراه با او بگذارید. ولا یقدح و ضرر ندارد که مصاحبتهی در همراه بودن اون تربت ابا عبدالله اون جنازه را احتمال وصول نجاست اون میت به اون تربت به اصالت عدمه، به خاطر اینکه اصل عدم نجاست میت است بعدن مع ظهور طهارتی الان، با اینکه الان بدن میت غسل داده شده و طاهر هستش، خب بعدن هم اگر شک کنیم اصل عدم نجاست میباشن. و همچنین و تلقینه شهادته مستحب است وقتی که میت رو داخل قبر گذاشتن، عرض کنم تلقین بدن میت را، شهادتین را، ولی اقرار رو بالائمه علیهم السلام، همچنین اقرار نمودن به ائمه علیهم السلام واحدن بعد واحد، یکی پس از دیگری، یعنی نگن مثلا الائمه الاثنا عشر، یکی پس از دیگری ائمه رو ذکر کنن، تلقین بدن، یعنی در کنار میت یکی، عرض کنم که یکی یک نام ائمه معصومین رو ببرد و ذکر کنن. ممن نزل معه، که تلقین بده از اون کسانی که عرض کنم که نزل معه فرود آمدن با اون، یا ممن نزل معه از اون کسانی که فرود آمدن با اون میت، یعنی از اون کسانی که وارد قبر شدن با میت، امکان ولیه اگر اون کسی که وارد قبر شده ولی باشه، و الا استعذنه و الا اذن میگیرد از اون ولی. خلاصه در تلقین اذن ولی لازمه. مدینن فاه و الا اذنه، در حالتی که این ملقن نزدیک می کند دهان خودش را به گوش میت، و در حالتی که می گوید به اون میت اسمع ثلاثن، سه مرتبه میگه اسمع یا فلان ابن فلان قبل از تلقین، و دعا له، همچنین مستحب است دعا برای میت به قول خودش، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مرت و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم عبدک نزل بک و انت خیر من جول به، اللهم افسح له في قبره و الحقه بنبیه، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منه. وقتی هم میخواد طرف خارج بشه از قبر، بل خروج من قبل رجلین، مستحب است از طرف پای میت از قبر خارج بشه، لانه باب قبره، روایت داریم باب قبر طرف پای میته و فیه احترام للمیته، احترام برای جنازه است. اگر بیاد پاشو بگذاره از سر میت خارج بشه از قبر، این نمیز باید توهین بده میت خارج بشه، ولی که حالت به تراب من حاضرین سیعتیم چون ما، فصل الله علی محمد و آله و آله.